بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در فرق میان تعارض و تضاهم. عرض کردیم که عمده این بحث در کلمات مرحوم محقق نائینی مطرح شده. مرحوم آخوند در کفایه در بحث تعادل و تراجی اساسا این بحث رو مطرح نکردن، فقط در بحث اجتماع امر و نهی یک اشاره ای دارن. مرحوم شیخ هم این طوری که فرمودن بعضی از آیون در مطالب الانظار و در الفوائد الاصولیه مباحثی دارند. سید یزدی مرحوم صاحب عروه ایشون هم یک رساله ای داره در باب تعارض، تعارض ادله، ایشون هم اونجا مطرح کرده. بنابراین این بحث در کلمات اصولیین قبل نیست، اونها مطرح نکردن این بحث رو، لذا این حائز اهمیته که ما ببینیم این تضاهم چیه، فرقش با تعارض چیه، و ما در نسبت بین دو دلیل آیا واقعا دو نسبت داریم، یکی نسبت تعارض و دوم نسبت تضاهم، و ضوابط اینها چیه. فرمایش نائینی رو عرض کردیم. نائینی بعد از این که می‌فرماید تضاهم تنافی دو دلیل در مقام فعلیت که بعدن هم این رو تعبیر میکنه به مقام امتثال، اما تعارض تنافی دو دلیل در مقام جعل و در مقام تشریعه، و اون سه فرقی که از خود کلمات ایشون ما استخراج کردیم و بیرون آوردیم. بعد از این میفرماییم که اون چرا که در برخی از کلمات تصریح نمی کنن که مرحوم آخوند این حرف رو زده، اما لااقل یکیش مرحوم آخونده، که آمدن تضاهم رو بردن در باب ملاک و می گوین که تضاهم تنافی دو دلیل در ملاک این دو تا دلیل، تنافی دو حکم در ملاک این دو حکم. تضاهم مربوط به مرحله ملاک و مرحله اقتضاست، ازش تعبیر میکنم به تضاهم المقتضیین یا تضاهم الملاکین. خب این حالا یعنی چه تضاهم مقتضیین و ملاکین؟ میفرماید مولا در مقام تشریع میاد ملاک یک فعلی رو در نظر میگیره، میبینه که آیا در ملاک این فعل جنبه مصلحت اقواست از جنبه مفسده، یا جنبه مفسده اقواست از مصلحت، یا علی‌السویه است. لذا گاهی اوقات تضاهم ملاکین بین ملاک وجوبی و ملاک تحریمیه، گاهی اوقات تضاهم ملاکین بین ملاک وجودی و ملاک اباحه است، چون در باب اباحه اینطور نیست که ما بگیم جمیع موارد اباحه لا اقتضاست، نه اقتضای وجوب داره نه مصلحت داره نه مفسده، بلکه یک اباحه داریم، اباحه اقتضایی. اباحه اقتضایی یعنی جایی که خود مباح بودن درش مصلحت وجود داره. مثلا در همین عرضت حلیت کل شیء لک حلال، این اباحه اقتضاییه. علی حال در مقام کسر و انکسار ملاکات مولا بررسی میکنه کدوم ملاک قوی تره، کدوم ملاک ضعیف تره، بر اساس کدام ملاک باید حکم رو صادر بکنه. اون وقت مرحوم آقای خویی توی مصباح الوصول اینو که دارن توضیح میدن تضاهم ملاک این رو، میگوین اگر در یه جایی عبد علم به این پیدا کنه که مولا اشتباه کرده، مثلا مولایی فکر کرده یک عملی ملاک مصلحتش اقواس آمده بر عبدش واجب کرده، عبد به این نتیجه رسیده ملاک مفسده اقواس، یا مساوی این دوتا، چون خود کسر و انکسار ملاکات در اختیار مولاست، عبد اینجا نمیتونه مخالفت بکنه. ولو میدونه مولا در کسر و انکسار اشتباه کرده، اما این برای او عذر نمیشه که اطاعت نکنه. که خب این عرض کردم این قسمت رو دیگه مرحوم نارینی ندارن. مرحوم نایینی در اونچه که در فواید الاصول آمده میفرمایند که این یک نوع تضاهمی علایه ها که آخوندم در بحث اجتماع امر و نهی، ایشون میگه وقتی ما قائل شدیم بین خطاب سله و خطاب لا تقصد قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شدیم، اینجا نمیم مسئله تعارض رو مطرح کنیم، برای اینکه این دوتا تکاذبی بینشون وجود نداره. سله لا تقصب رو تکذیب نمی کند و لا تقصب سله رو تکذیب نمی کنه، تعارضی بین اینا نیست. بله اونچه که وجود داره تضاهمه. اون وقت آخوند میگه اینجا دیگه تضاهم مقتضیه اینه، تضاهم ملاکه اینه. من عبارت رو بخونم در همین صفحه 174 از این چاپ آل البیت، میفرماد قد مع الامر الثانی قد مر فی بعض المقدمات انه لا تعارض بین مثل خطاب سله و خطاب لا تقصد علل امتناع، روی قول به امتناع اجتماع امر و نهی. لا تعارض تعارض دلیلین بما هما دلیلان حاکیان کی یقدم الاقوى منهما دلاله و سندن، تا بیم قواعد باب تعارض رو جاری کنیم. بل انما هو من باب تضاهم المؤثرین والمقتضیین، اینا از باب تضاهم مقتضیینه. فتقدم القالب منهما، اونی که ملاکش قوی تره مقدم میشه. و ان کان الدلیل علی مقتضی الاخر اقوا من دلیل مقتضی، ولو اون دلیلی که دلالت بر مقتضای اون ملاک ضعیف داره از نظر دلالت قوی تر باشه. نایینی به آخون می فرماید که باب تزاحم ملاکات با باب تزاحم در امتثال دو باب جداگانه است اصلا. تزاحم در ملاکات مربوط به خود مولاست، مولا باید بیاد ببینه که کدام ملاک اقواست، کس رو انکسار کنه به این ملاکات. اما تزاحم در باب امتثال این چنین نیست. به همین مقدار در رد بر مرحوم آخون کفایت میکنه. بله نه اتفاقا بر خلاف اونه، آخون که میگوید فتو قدم الاقوا ملاکن، مگر اینکه بگیم مرادش این است که بریم از ادله از خود شرع به دست بیاریم که شارع کدام ملاک رو اقوا میدانه. همینطور داره بفرمایید که اگر وقتی بعد تو معانی عرفیه این چه
بود؟ در معانی عرفی که این فرض مطرحه، اونجا ما میبینیم که اگر مولا بعدا بفهمه که عبدش متوجه شد، متوجه خطا شده بود، اونجا امتثال به این نیست که با توجه که میدونی خطا کرده امتثال کنی. مولای عرفی اونجا اگر امتثال کرده باشه عبد رو
خب بالاخره تشخیصش با خود مولا بوده. مولا گفته به نظر من اینجا این ملاک اقواست، حالا ولو عبدم بدون اشتباه کرده. حالا فرض کنید که اصلا مول درد تو مولا شرعی که معنا نداره این اصلا. حالا ببینید نه، حالا ممکنه اینا بگن که بالاخره خودم در عرفیات این مولا میگه تشخیص من ملاکه، حالا اونجایی که با هم تعارض پیدا کنن چی؟ خیلی چرا درسته با این که عبد علم داره داره اشتباه میکنه؟ حالا بعد این نکته رو عرض کنم بذار دیگه روشن بکنیم یه خورده، خیلی مهم نیست مسئله عبد و مولاش. اینجا باز این نکته تو فرمایشات مرحوم آقای خویه، شاید هم در اجرد و تغییرات دوره دوم ناینیه اونجا مطرح شده باشه. بحث در تزاحم در ملاکات، یک فرق عمده‌ای که با تزاحم در امتثال داره، ناینی در فواید میگه اینا دو تا باب جداگانن، دو تا عالمن، عالم تزاحم در ملاکات با عالم تزاحم در امتثال فرق داره. حالا باز برای روشن‌تر شدن فرقش این تعبیر خوبه که عرض کردم در مصباح الاصول آمده، در تزاحم در ملاکات فقط معتزله و امامیه میتونن این مبنا رو داشته باشن. یعنی ما که قائلیم که احکام تابعتون للمصالح و المفاسد و هر حکمی منوط به ملاک در متعلق اون حکمه، اینجا بحث تزاحم در ملاکات معنا داره. اشاعره که قائل به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نیستن، نمیتونن چیزی به نام تزاحم در ملاکات رو قائل بشن. اما تزاحم در امتثال دیگه فرقی بین معتزلی و امامی و اشعری نداره. در بحث تزاحم در امتثال ما چه قائل بشیم به این که احکام تابع مصالح و مفاسده، چه قائل بشیم به این که احکام تابع مصالح و مفاسد نیست، مسئله تزاحم در امتثال فرضش متصوره و معقوله. لذا این هم یک بیان فرق روشن بین تزاحم در ملاک و تزاحم در انتصال. نه، او برای از که ما بیم کدوم را مقدم بکنیم در مقام امتصال. اون تزاحم ملاکی، تزاحم ملاکی در اونجاست که مولا میخواد کدوم ملاک رو اقوا قرار بده برای جهل. اینجا را امتصاله. حالا برای امتصال یک بحثش اقوا ملاکنه. نه، خب جایی که فرض کنیم رو ملاک نیاییم، به این مقام اونی که بدل داره برای اونی که بدل نداره، اونی که نمیدونم موسعه نسبت به مزیه، در تزاحم امتصال همه جا بحث ملاک که نیست گیره. ولی بالاخره اشعاره میتونن اینجا بیان، میان میگن که آقا یا تخییر، یا فرض کنید اگر موسعه و مزیه بود، بدل و غیر بدل بود، از این راه تخییر رو قائل، تقدیم و تخییر رو قائل میشه. خب خیلی بگوییم این مربوط به شاره، شاره میاد کسر و انتصار میکنه. مثلا ببینید، حالا مثلا عرض بکنم برای شما در باب خمر، مثلا عرض میشود که در باب خمر که خدای تبارک و تعالی میفرماید این ضررش اکثر از نفعشه. حالا این از باب تزاحم ملاکیه. اگر آمدیم گفتیم این یک منافعی داره و مضاری داره، کی میاد این رو کسر و انکسار میکنه؟ شاره. شاره میاد میگه به نظر من مضارش اکثر از منافعشه، روی این که مضارش اکثر هست میاد تحریم میکنه، این میشه تزاحم ملاکی. خود شاره میاد این کار رو انجام میده. ولذا حالا اگر یک کسی در زمان معاصر بیاد بگه نه الان نفعش اکثر از ضررشه، بی خوده، این حرفش فایده ای نداره. نه نه، میگن الحسن محسن و شاره ولو بلا ملاک. بله بله، اون اصلا ملاک نه نه، میگن لزوم نداره ملاک داشته باشه. میگم الحسن محسن و شاره، همین چون شاره نماز و حسن قرار داده ما میگیم حسن اون، ولو فرض کنیم هیچ ملاکی الان هم نداشته باشه. فرق بین تعارض و تزاحم ملاکی همینه که اصلا تزاحم خود شارع در مقام ملاک باید ببینیم کدام ملاک رو اقوا قرار داده. در تعارض ما کاری به ملاک اصلا نداریم. در تعارض میگیم یا دلاله یا سنه. در رو مبنای مرحوم آخون سوال خوب میفرمونید که بالاخره از عبارات آخون فرق بین تعارض و تزاحم ملاکی چیه. ببینید یه بیانی رو عرض بکنم برای فرق بین تعارض و تزاحم در نزد آخون. چی؟ نه عرض میکنم رو مبنای آخون تزاحم برمیگرده به این که ما علم به وجود دو ملاک در هر دو دلیل داریم. فرض تزاحم فرضیست که وجود دو ملاک در هر دو دلیله، اما تعارض احدهما ملاک داره، منطقه ما نمیدونیم کدام هست. اگر دو تا روایت دو تا دلیل رو هم تعارض کردن، احد و هما ملاک داره، هر دو ملاک نداره. چیا؟ مثال خم به تضاهم ملاکه ربطی نداره؟ چی؟ نه خیلی خوب. حالا ببینی اونجا هم عرض میکنم که یک فعلش، یکیش عنوان ترک خمره، یکیش هم عنوان شرب خمره. شما دو تا عمله، دو تاست. یکی عنوان ترکشه، بگیم در این ترکش منافع. یکی عنوان شربشه، بگیم در این شربش مضاره. ببینید حالا فرق نمی کنه. ما تضاهم ملاکین رو نسبت به یک متعلق بگیم تضاهم ملاکین، یا نسبت به دو تا فعل فرقی نمی کنه. آقایونی که تضاهم ملاکین رو گفتن مقید نکردن به دو تا فعل. حالا اون اصطلاحیشون رو کار نداشته باشید، بهش میرسیم انشاءالله، میرسیم برو. پس ببینید فرق. پس این رو یه بار دیگه عرض بکنیم. ببینید مرحوم آخون خلاصه نظریش اینه که ما تضاهم رو در جایی که علم به وجود ملاک در هر دو دلیل داریم مطرح میکنیم، و لذا هم در صلا هم در لا تقصد رو قول به امتناع اجتماع امر و نهی هر دو ملاک داره. اما تعارض اونجاییست که ما علم داریم به اینکه احدهما ملاک داره. پس جنبندی بحث تا اینجا این میشه. ناینی میگوید فرق بین تعارض و تضاهم این است که تعارض تنافی به حسب جعل، تضاهم تنافی به حسب امتثال و فعلیت. آخوند اینطوری که از عبارات ایشون استفاده میشه، حالا من فقط همین عبارت اجتماع امرونه رو پیدا کردم، باز بگردید در کفایه ببینید جای دیگه مطرح کرده ایشون یا نه. صفحه 174 دو صفحه؟ آه. دو صفحه در فرق تعارض و تضاهم؟ خیلی نه در اونجا همین ملاک گفته دیگه. آخون میگوید که تضاهم در جاییست که ما علم به وجود ملاک در هر دو دلیل داریم، اما تعارض در اونجاییست که علم به ملاک در عهد و دلیل این داریم. خب حالا اینجا دو تا بحث مطرحه. یک بحث این است که اولا بین قول آخوند و قول ناینی چه ثمره‌ای وجود داره، آیا ثمره‌ای بین اینها هست یا نه. این یک بحث. دوم اشکالی است که مرحوم محقق عراقی بر ناینی داره، یعنی ناینی که آمده مسئله تضاهم رو برده روی تضاهم در مقام امتثال و تنافی در مقام امتثال، مرحوم عراقی اشکالی داره به ناینی، و در حقیقت مرحوم عراقی میخواد همین مبنای مرحوم آخوند رو که تضاهم بین الملاکینه این رو تثبیت بکنه. لذا ما اول کلام مرحوم عراقی رو مطرح میکنیم که دیروز هم عرض کردیم آقایون این کلام مرحوم عراقی رو ببینن. کلام مرحوم عراقی رو مطرح میکنیم ببینیم محصل کلام ایشون چیه. اصلا چیزی به نام تنافی در مقام امتثال داریم یا نه، یا این یک اصطلاحی است که ناینی آمده مطرح کرده. ولی ثمره بله دیگه بعد برمیگردیم. حالا این رو تثبیت بکنیم اول. مرحوم عراقی در همون حاشیه و پاورقی فواهد، من از اونجا دارم نقل میکنم، صفحه 705 جلد چهارم، اول میفرماید که فقها در باب شرایط تکلیف آمدن بین علم و قدرت فرق گذاشتن. گفتن علم شرط تنجز تکلیفه، اما قدرت شرط خود خطابه. بیانشون هم این است که علم رو نمیتونن در متعلق تکلیف بیارن. بعد از اینکه مولا تکلیف رو جمع کرد، بعدش میگه شرط تنجز این تکلیف علم مکلفه، اما قدرت شرط است برای خود خطاب، به طوری که اگر قدرت نباشد تکلیف معقول نیست، تکلیف صحیح نیست. این اولین مطلب. بعد میگوین روی این مبنایی که فقها و اصولیین دارن، شما ناینی یه چیز آمدید در کلامتون آوردی، وقتی میخوایید تضاهم در مقام امتثال را تصویر بکنید، میگید هر دلیلی اطلاقش شامل عجز از تکلیف آخره. شامل عجز از خودشه. هر دلیلی اطلاق داره. میگه آقا این واجبه، اهم از این که شما عاجز باشید یا عاجز نباشید. اون دلیل دیگه میگه این واجبه، اهم از این که عاجز باشید یا نباشید. ناینی آمد این دوتا رو براش اطلاق درست کرد و اطلاقش رو شامل حال عجز قرار داد. وقتی شامل حال عجز قرار داد، لازمه این اطلاق عدم و تشریع اطلاق الحکمه. برای اینکه نمیشه هم این اطلاق داشته باشه هم این اطلاق داشته باشه، یکی از این دو تا اطلاق باید از بین بره. اون وقت حرفی که عراقی داره اینجا اینه، میگه در باب عامین من وجه، که عامین من وجه تصادفاً و اتفاقاً یه کسی میره توی دار قصبی شروع بکنه برای نماز، نماز در دار قصبی من باب الاتفاقه. میگوید فرق بین این دو مورد چیه برای ما؟ بین خطابینی که در ماده اجتماع در عامین من وجهه و بین خطابینی که شامل صورت عجز از اینکه ما بتونیم موافقت هر دو رو بکنیم بگیم شامل اون نمیشه. مرحوم عراقی میگه کل منهما فی عدم تشریع الاطلاقین فی الخطابین علا حد سوا. میگه چطور همانطوری که در ماده اجتماع نمیتونید شما بیاید بگید آقا صله، میگه نماز واجبه، اهم از این که قصر حرام باشه یا نه، اهم از این که مستلزم قصر بشود یا نشود، اونجاش این چیز نمیگید شما. لا تقصب بگید قطع نکن، اهم از این که بخواد مصداق برای نماز باشه یا نباشه. شما چطور در عامین من وجه در ماده اجتماع اونجا اطلاق گیری نمی کنی؟ در اینجا هم حالا عرض بذار من کلامیشون بگم، در اینجا هم بنابر این که ما قدرت را شرط اصل خطاب بدونیم اطلاقی در کار نیست. شما ناینی میه یک اطلاقی میگیری، میده آقا انقض القریب، این قریب رو شما نجات بدید، اهم از این که ازش عاجز باشید یا نباشید. طریق دیگرم همینطور. بعد میگید هر دلیلی رو که شما موافقت کردین، موافقت با هر دلیل موضوع دلیل دیگر رو از بین میبره. خب این فرع بر این است که اینا اطلاق داشته باشن. و همه حرف ما با شما این است که اگر شما قدرت را شرط اصل تکلیف بدانید، اطلاقی در کار نیست. یعنی اگر شما عاجز از این متعلق باشید، این تکلیف شامل این موردی که عاجزید نمیشه. وقتی این تکلیف شامل این که این موردی که عاجزید نمیشه، عین تزاحم فی مقام الامتثال، ما باید بریم سراغ مؤثرین، بریم سراغ مقتضیین. این مطلب رو البته مرحوم عراقی یه مقداری پرورش میده و با عبارات مختلف توضیح میده، اما خلاصش همین بود که ما عرض کردیم. میفرماین که لوکان مدار و تزاهم صورت وجود الحکمین به اطلاق هما لصورت العجز عن عدل امتثالین، میفرماید اگر تزاهم امتثالی رو بگیم، بگیم آقا دو تا حکم اطلاق داره و اونجا که شما عجز از عهد ما هم دارید شامل میشه، هم اطلاق این هم اطلاق این، تا تزاهم در امتثال پیش بیاد. میفرماید اگر این رو میخواید بگیم، پس دست از اون حرفی که فقها و اصولیین زدن که قدرت رو شرط اصل تکلیف قرار دادن بردارید، بیایید قدرت رو مثل علم قرار بدید، بگید قدرت شرط تمجزه، شرط اصل خطاب نیست. و اگر این کار رو بخواید بکنید، و علی الاسلام السلام، یعنی شما یه مبنای مسلم عند الجميع رو بخواید خراب بکنید و از بین ببرید. ازده من کلامشون رو کامل بکنم. و اگر رو مبنای قوم بخواید پیش بیایید، رو مبنای قوم همانطوری که در بحث عامین من وجه، اونجا کسی نمیاد بگه تزاهم در مقام امتثاله، اونجا میان مسئله ملاک و اقراض رو و مقتضی رو در نظر میگیرن، نمیگن در مقام امتثال روی قول به امتناع تزاهم امتثالی به وجود میاد. نمیاد در اونجا بگید آقا هر دو دلیل اطلاق داره. اگر همون مبنای قوم رو دارید، دیگه دست از تزاهم در امتثال بردارید. خلاصه فرمایش مرحوم عراقی در این جمله خلاصه میشه آقایون، که ما اگر قدرت را شرط برای اصل تکلیف دانستیم، اینجایی که قدرت بر عهد ما دارد و عاجز از دیگری هست، ما باید ببینیم که ملاک کدام قوی تره. این تزاهم در امتثال یعنی چی؟ اینجا تزاهم میره مربوط به ملاک ها، تزاهم میره در مورد قرضین. میفرماید لا نعنی من التزاهم الا صورت الجذب به وجود القرضین، همون فرمایش و مبنایی که مرحوم آخون داره، ایشون هم همون رو تحکیم میکنه که آه ما میدونیم اینجا در این دو تا خطاب غرض وجود داره، ملاک وجود داره، منتها هر دو رو نمیتونیم تحصیل کنیم، باید یکی از اینها رو ما تحصیل بکنیم. اما این یکی باید بینیم از ادله شرعی و از ضوابطی که در باب تزاهم قرضین هست از همون ما به دست بیاریم، که میاد شروع میکنه بیان کردن که حالا اینا مرجعات باب تزاهمه. لو علم من الخارج اهمیت و عهده ما یک شف و ذالک من تقیید الهور فل آخر معل علم به فوت غرضه کما انه لو فرزن جهل بیل یحکم العقل به تنجز غرض الاخر. و همینطور موارد دیگر رو میاد بیان میکنه. میفرماید ما اینجا باید بریم بحث رو ببریم در مسئله قرضین. باز معید میاره ایشون، میگه قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی قواعد تعارض رو نیاوردن در باب سله ولا تقصر پیاده کنن. همون حرفی که مرحوم آخوند زده. بعد دوباره در آخرش یه عرضت عبارت ایشون میاره، حالا بعد نیست بخونیم عبارت رو. ایشون میگه الفلا عدری ادائی ان الهدول ان مشی القوم، که خود اینم دلیل بر این است که این اصطلاح تزاهم بین الامتصال این رو ناینی آمده ابداع کرده. مرحوم عراقی میگه دایی بر این عدول از مشی قوم لا ادری الا حیث الانفراد و بیان و اصطلاح جدید لجلب اذهان صغار طلاب نحوه. حالا یه حرفی که مرحوم عراقی میزنه میدونم اون باز در فرق بین اجتماع امر و نهی و این هاست. قید مندوهه که میگه باقا اجتماع امر و نهی در جایی است که مندوهه باشه یا نباشه، ولی باز تزاهم را آخون در ملاکه میدونه. این خلاصه فرموش عراقی، حالا شما روش تأمل کنید ببینید که آیا این اشکالی داره یا نه، برای فردا انشاءالله. مثلا الله